جستجوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. تظاهرات در واکنش به بمبگذاری چهارشنبه در کابل و شلیک پلیس برای پراگنده ساختن معترضان. رهبران جهان به خروج ایالات متحده آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس واکنش نشان دادند. تا لحظات دیگر درباره اینها به شما بیشتر خواهیم گفت. برنامه حقیقت چیست هم در این برنامه جا دارد. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها: در مظاهره صدها تن در کابل پلیس تیر اندازی هوایی کرده است. عربستان سعودی از کشته شدن دو تروریست خبر داده است. و در فلیپین با مرد با تیر اندازی در یک قمارخانه خودش را نیز کشته است. تفصیل خبرها: گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی افغانستان در نزدیکی صدها معترضه که در شهر کابل خواهان استعفای رهبران حکومت بودند تیر اندازی هوایی کردند. و اساس گزارش، نیروهای امنیتی هنگام به تیر اندازی هوایی پرداختند که شماره از معترضان خواستند از یک کمربند پلیس بگذرند. عزیز رفی، فعال جامعه مدنی و از اشتراک کنندگان اعتراض امروز در کابل، بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
البته گروهای متفاوت در خلال این تظاهرات کار داشتن، ولی شعارهای مدنی که در این تظاهرات داده شده شعارهای بسیار مشخص و خیلی معین و تعیین شده هست. مثلا بی‌کفایتی مسئولین باید بررسی شود، باید فرهنگ معافیت خاتمه داده شود، مردم خواستار پاسخگویی نظام هستند و ارگ به مسئولیتانه برخورد میکنه، سفیدار به مسئولیت برخورد میکنه. همین شعارهای بسیار مشخصی بوده که نهادهای مدنی او را امروز با خود خانه بود.
این تظاهرات به دنبال انفجار مهیب مواد انفجاری جابجا شده در داخل یک موتر فاضلاب به روز چهارشنبه در کابل صورت می‌گیرد. در این رویداد حداقل 90 تن کشته و بیش از 460 تن دیگر زخمی شدند. هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. صدر اعظم جرمنی گفته است روند بازگشتاندن پناهجویان افغان که درخواست‌های پناهندگیشان در جرمنی رد شده به افغانستان ادامه خواهد یافت. انگلا مرکل این سخن را یک روز پس از بمبگذاری کابل گفت. این بمبگذاری انتحاری در نزدیکی سفارت جرمنی در چهارراهی زنبق کابل صورت گرفت. به دنبال این رویداد حکومت جرمنی پرواز یک طیاره را لغو کرد که قرار بود گروهی از پناهجویان افغان را به کابل برگرداند. این هم خبرهای منطقه و جهان. مقامهای وزارت خارجه عربستان سعودی میگویند که دو تروریست در نتیجه انفجار بم جابجا شده در یک موتر روز گذشته در منطقه شیعه‌نشین این کشور کشته شدند. این انفجار در منطقه قطیف رخ داده است، جایی که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سالهای اخیر علیه شیعه ها حملات را انجام داده و شیعه ها در اینجا هم به ناآرامی های علیه حکومت سعودی دست زدند. در مورد تلفات دیگر این رویداد هنوز چیز گفته نشده است. مؤسس خبرگزاری اعماق مربوط گروه دولت اسلامی یا داعش و دخترش در یک حمله هوایی ایالات متحده هفته گذشته در شرق سوریه کشته شدند. برادر او و فعالان اپوزیسیون سوریه در این مورد معلومات دادند. خود این گروه افراطی هنوز در مورد کشته شدن مؤسس خبرگزاری اعماق براکادیک یا مشهور به رایان مشعل چیز نگفته است. به گفته فعالان سوریه، مشعل از دوستان نزدیک ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی بود و همیشه با او ملاقات میکرد. و پلیس فلیپین اعلام کرده که یک فرد مسلح پس از داخل شدن به یک قمارخانه در مانیلا پایتخت این کشور به تیراندازی پرداخته و خودش را نیز کشته است. پلیس گفته است که این مرد میزهای قمارخانه را هم به آتش کشیده است. به گفته پلیس، جسدهای 34 تن از داخل قمارخانه پیدا شده که ظاهرا در اثر دود در داخل قمارخانه خفه شده جان دادند. پلیس گفته است احتمال می رود انگیزه این شخص دزدی در قمارخانه بوده باشد و اینکه عمل او با تروریسم ربطی ندارد.
یک و پنج دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است در ادامه استدیوی پی یک. تظاهرات صدها معترض در واکنش به بمبگذاری روز چهارشنبه در کابل. پلیس برای پراکنده ساختنش معترضان شلیک هوایی کرد. واکنش رهبران جهان به خروج ایالات متحده آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس.
I do respect this decision, but I do think it is an actual mistake.
خاطره های تلخ زنانی که پیش از رسیدن به سن قانونی ازدواج کردند.
بسیار جنجال زندگی را زیاد دیدم. دیگه باید فامیل آشتی کردیم. بسیار فامیل جنجال دار بودن.
گزارش ها در مورد قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی بین المللی حامد کرزی درست است؟
میدان هوایی یک جای استراتژیک است و بسیار جای آسان است برای قاچاقبرا که هدف خود زود بتونن انتقال بکنن به جایی که ضرورت دارن.
از این مقام میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بیشتر خواهید شنید. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. میپردازیم به جزئیات تظاهرات امروز در کابل. معترضان در واکنش به آنچه کشته شدن ده‌ها تن در بمبگذاری مرگبار روز چهارشنبه خوانده شده امروز به سرک‌های کابل برآمدند. معترضان شعارهای ضد پاکستان را سر دادند. اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که این بمبگذاری از سوی شبکه حقانی با همکاری اداره استخبارات پاکستان صورت گرفته. معترضان خانه اعدام زندانیان شدند که به اتهام فعالیت‌های تروریستی در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند. استعفای مقامات ارشد امنیتی کشور از خواست‌های دیگر معترضان بود. نظیفه محبوبی خبرنگار ما در کابل که همین موضوع را از صبح تا حالا با دقت دنبال کرده از کابل با ماست. نظیفه جان سلام، به برنامه خوش آمدین. چیست تازه ترین جزئیات؟
بله سلام به شما و شنونده عزیز. احمدی صاحب، معترضان میگن که 6 تن تا حالا در نتیجه فیرای هوایی که از سوی پلیس صورت گرفته زخم برداشتن و 1 تن که مرمی به گلویش اصابت کرده بود جان باخته. معترضان به گونه پراگنده در چندین ساحه که به چراهی زنبق منتهی میشه دست به تظاهرات زدن و همکنون هم صدای فیرای هوایی که از سوی پلیس صورت میگیره شنیده میشه در ساحه. معترضان تلاش داشتن با برداشتن کمربند امنیتی به طرف جاده بشتابن که به دروازه ریاست جمهوری منتهی میشه، اما پلیس بر پراگنده ساختن معترضان خودشان میگه که بلت کوب مردم پرداختن و حتی از گاز اشکاور نیز استفاده شده. یکی از معترضا را میخواییم صدایش را داشته باشیم. همچنان مرادعلی مراد معین ارشد امنیتی وزارت داخله که به ساحه آمده بر معترضان میخواست که بگه که میتونن حقشان از تظاهرات بکنن اما به گونه صلح‌آمیز باید این تظاهرات پایان پیدا بکنه. این تایید کرد که چند پلیس و از معترضان زخمی شده اما درباره شمار دقیقش چیز نگفت. معترضان خواستار همون گونه که شما گفتین خواستار استعفای حنیف اطمر مشاور امنیت ملی و دیگر مقامات امنیتی شدند. همچنان میگویند که باید طالبان و انس حقانی هر چه زودتر اعدام شوه. خواستیم در این باره نظر حکومت داشته باشیم که آیا به این خواستای معترضان رسیدگی خواهد شد یا نه. دباخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت که تظاهرات حق مردم است و در این باره بیشتر از خودش مشنویم.
قانونی حق دی و حکومت به هر هیوادوال تظاهرات به مدنیوی و به قانون تشکر به هر هیوادوال سوریدن کیدیم.
حمله موتربم در چهارراهی زنبق واکنش های جهانی را هم در پی داشته. یک روز پیش از این شماره از باشندگان کابل که جمع فعالای مدنی نیز در میان از اونا بودن دست به تظاهرات در بخشهای از کابل زدن و خواستار برکناری شماره از مقامات امنیتی شدند. حکومت افغانستان گفته که به این خواستار
بله.
دیگی میشه.
نظیفه جان، آیا در این تظاهرات زنان و دختران هم شرکت کردند؟
بله، چنان که ما دیدیم جمع از دختر خانما که از فعالای مدنی هستند و مردم عام در این تظاهرات شرکت دارند و همکنون در چندین جاده اینا خواستار ازی هستند که باید ریاست جمهوری صدای از اونا را بشنوه و یکی از نمایندای فعالای مدنی که دخترها باشه یا پسرها اینا بپذیرن که برن با اونا از نزدیک صحبت بکنن و به خواستای از اینا باید رسیدگی شود سوی حکومت. بگفتی خود
بله، ما صحبت داشتیم با عزیز رفی، رئیس مجتمع جامع مدنی افغانستان، که تا لحظات دیگر گفتگوی ما با آقای رفی پخش خواهد شد. آقای رفی گفت که در میان معترضان شماری از افراد فرصت طلب حضور یافتند و تظاهرات را به جانب دیگی کشاندند. چیست چشم دید شما؟
بله، چیزی که آقای مرادعلی مراد هم را تایید کرد همین موضوع است که گفتن چند تن از افراد فرصت طلب که میخواستن تظاهرات را به خشونت بکشانند اینا بازداشت شدن، اما درباره رقم از این افراد که چند تن هستن چیزی نگفت و گفت که اینا انتقال داده شدن توسط نیروهای امنیتی تا از اینا پرسیده شود که هدف از اینا به خاطر به خشونت کشانیدن تظاهرات چی بوده.
تشکر از شما همکارم نظیفه محبوبی بود که در مورد تظاهرات امروز در کابل گزارش میداد. صدها تن در واکنش به بمبگذاری مرگبار روز چهارشنبه در کابل به سرکهای این شهر برآمدند و شعارهای ضد پاکستان را سر دادند. در میان آنان شماری از فعالان جامعه مدنی هم حضور داشتند. فرشته نگاه با عزیز رفی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان صحبت کرده و ابتدا از او پرسیده که چرا تظاهرات امروز کابل بر اساس گزارش ها به خشونت گرایید؟
تظاهرات به صورت گسترده توسط مردم سازماندهی شده و خواسته شده بود. مردم دعوت کردن از تمام فعالین اجتماعی و مدنی که داخل یک تظاهرات بسیار مسالمت‌آمیز شوند. با نهادهای جامعه مدنی هم شرکت داشتند و در یک محل بسیار مشخصی که تفکیک شده بود و قبلا در اصطلاح دولت رسانیده شده بود، اما متاسفانه به ساعت 11 ظهر امروز یک گروه های دیگه هم علاوه شدند که اونا از مساحی که تعیین شده بود از ساحه بیشتر رفتند، ولی نهادهای مدنی دوباره ساحه را ترک کردند و پس آمدند به طرف مساحی اصلیشون.
سایه اصلی در کجا در نظر گرفته شده بود؟
چرایی وزیر اکبر خان نزدیک چرایی زنبق.
آیا گفته میتونین که در تظاهرات امروز کابل به چه تعداد مردم شرکت کردند؟
تعداد اشتراک کننده ها بسیار زیاد بود. متاسفانه پلیس راه را مسدود کرده بود و مانع یک جا شدن مردم شد. هنوز کتله های بسیار بزرگی از مردم در مناطق غرب کابل، در جنوب کابل و در شمال کابل متاسفانه راه بندان شده و اونا نمیتونند در تظاهرات بپیوندند. تعداد اشتراک کننده های تظاهرات در داخل این ساحه که ما بودیم خیلی زیاد.
هدف از راه اندازی از این تظاهرات امروز شهر کابل چی است؟
هدف این تظاهرات در مجموع یک انعکاس مردمی هست در قبال بی‌کفایتی مسئولین امنیتی افغانستان و برخورد سهل انگارانه دولت در قبال کشتار مردم افغانستان و شهادت بی‌گناهان، به خصوص زیاد عملات انتحاری و عملات امنیتی.
در تظاهرات امروز شعارهای به ضد حکومت داده شده و گفته میشه از حکومت، از مقام های حکومتی
شعارهای
البته گروه های متفاوت در خلال این تظاهرات کار داشتن، ولی شعارهای مدنی که در این تظاهرات داده شده شعارهای بسیار مشخص و خیلی معین و تعیین شده هست. مثلا بی‌کفایتی مسئولین باید بررسی شود، باید فرهنگ معافیت خاتمه داده شود، مردم خواستار پاسخگویی نظام هستند و هر کی مسئولیتانه برخورد میکنه، سفیدار بی مسئولیت برخورد میکنه. همین شعارهای بسیار مشخصی بوده که نهادهای مدنی بوده امروز با خود خمل بود.
او گروه هایی را که شما گفتین که به این تظاهرات پیوستن و خواستنی را به خشونت بگراین، مشخصا گفتن میتونین که تعلق به کی بوده؟
مشخص معلوم نمیشد، ولی مردم خیلی احساساتی بودن، مردم خیلی بجان آمدن بودن. یک تعدادشان خانواده های متضررین بودن که فرزندانشان مخدود الاثر است هنوز، و یک تعدادشان کسایی است که چندین تن از اعضای خانواده‌شان در این حادثه شهید شد.
گفته میشه که فیرای ابویی هم صورت گرفت در نزدیکی ارگ.
متاسفانه در ساعت 11 صبح امروز با گروه هایی که خیلی با احساسات عمل میکردن و از روی وسایل یا از روی موانع گذشتن و تظاهرات یک مقدار به خشونت کشیدن و فیرای ابویی توسط پلیس صورت گرفت، ولی مردم در اون محله که اتفاق افتاد
عزیز رفی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان بود که در مورد تظاهرات امروز در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. چشم دیدتان را در مورد این تظاهرات لطفاً از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم با ما در میان بگذارید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد نگرانی مردم کندوز به خاطر وضعیت امنیتی این ولایت با شما خواهیم گفت. ما حالا می‌پردازیم به یک تحول مربوط به جهان. رهبران جهان به خروج ایالات متحده آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس واکنش نشان دادند. در اروپا رهبران فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه مشترک گفتند که از این اقدام واشنگتن متاسفند. همچنان چین و روسیه تعهد کردند که با وجود خروج آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس آنها به این پیمان پابند میمانند. برای گرفتن جزئیات بیشتر امید مرزبان را در استودیو با خود دارم. مرزبان، از واکنش های جهانی اندکی با جزئیات بیشتر به ما بگو و کدام کشورها دقیقاً چی گفتند؟
سلام جکفر، تندترین واکنش را تا به حال کشورهای اروپایی نشان دادند. رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا قسمی که خودت گفتی در یک پیام مشترک گفتند که از این تصمیم واشنگتن متاسف هستند و آمریکا دیگر نمیتونه به معاهده اقلیمی پاریس برگرده. البته این سخن آنها در واکنش به گفته‌های دیشب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود. ترامپ گفت از معاهده پاریس بیرون میشه، ولی مذاکرات را برای ورود دوباره به این پیمان آغاز خواهد کرد، البته با کسب امتیازات بیشتر.
In order to fulfill my solemn duty to protect America.
ترامپ میگه به خاطر عملی کردن وظیفه ایم که محافظت از آمریکا و شهروندانش است، ایالات متحده از توافقنامه اقلیمی پاریس بیرون میشه، اما مذاکرات را آغاز میکنه تا دوباره وارد توافقنامه پاریس شوه و یا هم کاملا یک چارچوکات دیگر به وجود بیاید که برای ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاریش، کارگرانش، مردمش و مالیه پردازانش منصفانه باشه. سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را شنیدین و این سخنان همچنان واکنش هایی را در پی داشت. رئیس جمهور فرانسه واکنش نشان داد و اقدام وی را یک اشتباه خواند. ایمانوئل ماکرون در یک پیام تلویزیونی کوتاه گفت:
I do respect this decision, but I do think it is an act.
ماکرون میگوید این تصمیم را احترام میکنم، ولی باور دارم که یک اشتباه واقعی برای ایالات متحده و برای کره زمین ما است. به همه دانشمندان، انجینرها، کارآفرینان و شهرهایی که با تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده ناامید شدند، به همه آنها میگویم که فرانسه خانه دوم شماست.
They will find in France.
همزمان با این، سرمنشی سازمان ملل متحد خروج آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس را خیلی ناامید کننده توصیف کرده و رهبرای روسیه و چین هم اقدام رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ را محکوم کرده و گفتند که به این معاهده پابند خواهند ماند.
سوال ایجاد میشه که چرا رئیس جمهور ترامپ مائده پاریس را بر اقتصاد ایالات متحده مضر میداند در حالی که کشورهای دیگه از این پیمان حمایت میکنند؟
خب ترامپ باور داره که مائده اقلیمی پاریس یک مائده منصفانه برای امریکا نیست، زیرا به خاطر جلوگیری از نشر گازهای مضر به هوا بالای فابریکه ها و مراکز صنعتی محدودیت های خاص وضع میکنه. ترامپ باور داره که این محدودیت ها بالای ایالات متحده امریکا نسبت به کشورهای دیگه بیشتر است و همچنان باور داره که به طور مثال چین و هند با یک محدودیت خاص اجازه استخراج و استفاده از زغال سنگ را برای تولید انرژی دارند، در حالی که امریکا نداره. در کل محدودیت هایی که در این معاهده بالای کشورهای در حال انکشاف وضع شده کمتر است نسبت به محدودیت هایی که بالای کشورهای انکشاف یافته وضع است. مثال های مشابه دیگه هم دونالد ترامپ ارائه کرده که برای تعریف همه شاید وقت زیاد نداشته باشیم.
و بسیار کوتاه به عنوان سوال اخیر از خودت، حالا کمی درباره گذشته معاهده اقلیمی پاریس به ما بگو. چه زمانی معاهده به وجود آمد و هدف نهاییش دقیقاً چیست؟
خب این معاهده در دسامبر سال 2015 میلادی در نشست در پاریس امضا شد، به همین دلیل معاهده پاریس نامیده شده. 195 کشور جهان در نشست پاریس این معاهده را پذیرفتند. معاهده پاریس در اصل نخستین سند رسمی بود که چارچوب را برای کاهش نشر گازهای مضر تعیین کرد. این چارچوکات کشورها را وادار می‌سازد تا نشر گازهای گلخانه‌ای را کاهش بدهند، زیرا دانشمندان باور دارند که نشر چنین گازها سبب گرم شدن کره زمین و تغییر اقلیم میشه که برای بقای بشریت خطرناک است. افغانستان نیز شامل این معاهده است. نیکاراگوا و سوریه تنها کشورهایی بودند که معاهده پاریس را امضا نکردند و حالا ایالات متحده هم از این معاهده بیرون شد.
تشکر از شما همکارم امید مرزبان بود که در مورد واکنش رهبران جهان به خروج ایالات متحده آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس میگفت.
از پیام‌های شما.
صدام انفجار بسیار وحشتناک بود. وقتی کنجا رسیدیم دیدیم که اجساد مردم تکه تکه شد، از درگوش افتاده، از سوخت مردم.
نه چوده نشد، چهارشنبه پورز بانیوش الله خدا کردی کم ده داد ایران، پاکستان او دروسانو. نه بغیر دا کار بل چانه ده کلی زمان سر بل چوک و داست دشمنی نلری.
انفجاری که در وزیر اکبر خان شد می شبیه انفجار شهید است. پاکستان دست بادر بلیاز و خدا این مملکت برش می رهبره ما تسلیم کنند. کمی تو می دانی پاکستان همی افغانستان و یا ایس که یک خردمندانه رهبریت کنند که بدر پاکستان همی وادار کن در جامعه ملل متحد همی کل رویداد بر شورای امنیت نشان می کن کدر محکوم کن پاکستان هست.
والله امروزی و احشیانه گروه های تروریستی را که در کابل که انجام وزیر بشرت محکوم میکنیم.
ولی از خدا چی رقم وزیر داخل است، چی رقم رئیس عمومی امنیت است، در قلب کابل میاید انفجار انتحار میشه، این اولاد مردم کشته میشه، اولاد یتیم میشه.
ولایت غزنی پیام داریم برای که رفته خانه ملت را اشغال کرده به اسم نمایندهای مردم رفته خوابیده. همراه تروریست نمیتونه اول ماه مبارک رمضان با دشمن کس زاری یا خواهیش چی معنی داره که او دشمن خود خواهیش میکنه در ماه مبارک رمضان جنگ نکنید؟ یعنی می جواب خواهیشش بود دیگه بود.
شماره های تلفون اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت میکند 07084 620.
تشکر که با رادیو آزادی هستید، شنونده برنامه استودیوی پیک ما هستید. میپردازیم به نگرانی مردم قندوز در مورد وضعیت امنیتی این ولایت. با آنکه نیروهای امنیتی ولایت قندوز میگویند که بسیاری از بخش‌های این ولایت را از وجود شورشیان پاکسازی کردند، اما مردم به شدت به خاطر وضعیت امنیتیشان نگران هستند. همین حالا اجمل آریان خبرنگار ما از قندوز از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. آریان صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. در مورد نگرانی مردم به شنوندهای ما بیشتر بگوین.
سلام به شما احمدی سیب و به شنوندهای رادیو آزادی. نزدیک به دو ماه قبل نیروهای دولتی در اطراف شهر قندوز تحت پامیریک عملیات تصفیه را بر ضد مخالفان مصالح حکومت راندازی کرده بودند. نسبان محلی گفتند که در نتیجه عملیات پامیریک توانستند به بخش از ساحات اطراف شهر کندز را از وجود مخالفان مسلح حکومت تصفیه کنند. اما زمانی که طالبان مسلح در مسیر شهرهای کندز، سخار، بالای ولسوالی، قلعه‌زال، برخی ساحات دیگر تحرکات خود را آغاز کردند، این عملیات متوقف شده بود. اما دوباره این عملیات به تاریخ 22 می که در روز قبل دوباره سر گرفته شد در منطقه کلاوکان شمال شهر کندز و در قسمت آلچین دوباره راندازی گردید. اما مردم محل میگن که در اثر این درگیری به افراد ملکی اصابت مالی وارد گردیده. آنها میگن که خانه هایشان در اثر اصابت سلاح‌های ثقیله تخریب شده و مزارع گندمشان آتش گرفته. اما از سوی دیگر مسئولان محلی ولایت کندز میگن که طالبان مسلح در جریان این عملیات از خانه های مسکنی بالای نیروهای دولتی شلیک میکردن و از اماکن مقدس از آنجا سنگر گرفته بودن. ناگزیر در جنگ خسارات وارد میشه. جنرال عبدالمتین آدمخان متین قماندان لیوای اول فرقه بسی پامیر برادی آزادی گفت که روز گذشته نیروهای دولتی توانستن در قسمت شمال شهر کندز منطقه تلوکه یک و تلوکه دو که تقریبا بیش از 30 قریه میشه از وجود طالبان مسلح تصفیه کردن و گفت که هم کنون عملیات نیروهای دولتی با استقامت ولسوالی تازه تشکیل گلپیپه جریان دارد.
تشکر آقای اجمل. همکار ما اجمل آریان بود که در مورد نگرانی مردم کندز به خاطر وضعیت امنیتی این ولایت از محل گزارش میداد. از کندز می رویم به هرات. گزارش ها می رسانند که سرقت های مسلحانه در شهر هرات افزایش یافته. گفته شده که این مشکل تاجران هرات را به شدت نگران ساخته. همین حالا شاپور صابر همکار دیگر ما از هرات روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای صابر به شما هم سلام، لطفاً جزئیات بیشتر را در این مورد با شنونده ها در میان بگذارین.
سپاسگزارم از شما، سلام دارم به شما و همچنان به تمام شنوندگان گرامی رادیو آزادی. طوری که شما اشاره کردین اخیراً سرقت های مسلحانه از سوی افرادی که سکل سوار هستند در نقاط مختلف مرکز شهر هرات آغاز شده و طوری که آقای ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی ولایت هرات برادر آزادی میگه در یکی دو هفته اخیر 4 مورد از این قضایار در مرکز شهر هرات اینا داشتند که در یک مورد از او سرقت افراد مسلح ناشناس وارد یک دکان زرگری شدند، در مورد بعدی در یک از شرکت های تجارتی و یک مورد دیگر از او در یک از دکان های خاربار فروشی در لایه ششم شهر هرات که منجر به قتل دکاندار شده. این افراد با استفاده از تفنگچه و سلاح های مشابه دیگر که در دست دارن دکاندارا و شرکت های تجارتی تهدید میکنند تا آنچه که پول و دیگر اجناس قیمتی که در دکان از اینا وجود داره اینا را به این دزدان مسلح بسپارند. و همچنان گزارش ها از بنقل از جلانی فرهاد خدبی والی ولایت هرات میخوام یادآوری بکنم که در 2 ماه اخیر نزدیک به 20 مورد از این قضایار اینا داشتند و تا کنون افرادی که متهم به این قضایا هستند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت نشده. اما به دنبال این نگرانی ها که مردم هرات واقعا نگران ساخته و این نگرانی ها از سوی نماینده های مردم هرات در شورای ولایتی هم بارها تکرار شده، مقامات ارشد امنیتی در ولایت هرات نشست 2 روز قبل داشتن و یک از موارد عمده اجندای از این نشست از اینا پیرامون سرقت های مسلحانه در مرکز شهر هرات بوده. مقامات تاکید میکنن با وجودی که با کمبود نیروی امنیتی در این ولایت اونا دوچار هستن و یک از عمده ترین دلایل این گونه قضایار نبود نیروی امنیتی کافی مطرح میکنن، با آن هم میگم که ما برنامه های مشخص روی دست گرفتیم تا بتوانیم جلوگیری بکنیم از قضایای مشابه از این دست.
بله، و کوتاه بگوین که آیا این مشکل سبب فرار شماری از تاجران از ولایت هرات هم شده؟
دقیقا این نگرانی خود اعضای شورای ولایتی هم مطرح کردن و برخی از تاجرها و همچنان اتحادیه صنعتگران به این مسئله اشارات داشتند که روند موجود سبب شده که وضعیت کاروبار تجارتی و صنعتی در ولایت هرات به شدت صدمه زده. اگر وضعیت به این منوال پیش بره، تقریبا وضعیت کاروبار این افراد کاملا بریکود مواجه میکنه و اونا تلاش میکنن که دست از کارهای خود بردارن تا زمانی که امنیت کامل و اون نگرانیایی که اینا دارن از سوی مقامات امنیتی در ولایت هرات برطرف بشه.
تشکر از شما. همکار ما شاپور صابر بود از ولایت هرات.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته بشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
1:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. همکارم مصطفی صدیقی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
گزارش‌ها می‌رسانند که نیروهای امنیتی افغانستان در نزدیکی صدا معترضی که در شهر کابل خان استعفای رهبران حکومت بودند تیراندازی هوایی کردند. به اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی هنگام به تیراندازی هوایی پرداختند که شماره از معترضان خواستند از یک کمربند پلیس بگذرند. این تظاهرات به دنبال انفجار مهیب مواد انفجاری جا به جا شده در داخل یک موتر فاضلاب به روز چهارشنبه در کابل صورت می‌گیرد. در این رویداد حداقل 90 تن کشته و بیش از 460 تن دیگر زخمی شدند. صدر اعظم جرمنی گفته است روند بازگشتاندن پناهجویان افغان که درخواستای پناهندگیشان در جرمنی رد شده به افغانستان ادامه خواهد یافت. مقام‌های وزارت خارجه عربستان سعودی می‌گویند که دو تروریست در نتیجه انفجار بم جابجا شده در یک موتر روز گذشته در منطقه شیعه نشین قطیف کشته شدند. موسسه خبرگزاری اعماق مربوط گروه دولت اسلامی و دخترش در یک حمله هوایی ایالات متحده هفته گذشته در شرق سوریه کشته شدند. و پلیس فلیپین اعلام کرده که یک فرد مسلح پس از داخل شدن به یک قمارخانه در مانیلا پایتخت این کشور به تیراندازی پرداخته و خودش را نیز کشته است.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر در مورد خاطره های تلخ زنان برایتان خواهیم گفت که پیش از رسیدن به سن قانونی ازدواج کردند. اما حالا به اساس یک سروی بانک جهانی، با وجود پیشرفت‌ها در سکتور صحت، یک رشته مشکلات در این بخش هنوز هم در افغانستان وجود دارد. بیشتر در گزارش بشنوید که ستار فروغ تهیه کرده.
بانک جهانی میگوید که بررسی این بانک نشان می‌دهد که میزان مرگ و میر اطفال زیر سن 5 سال در افغانستان از 137 طفل در هر 1000 ولادت زنده در سال 2002 و 55 طفل در سال 2016 کاهش یافته است. این بانک در یک اعلامیه همچنان گفت ولادت‌ها توسط کارمندان مسلکی صحی در افغانستان از 14.3% به 58% در زمان مشابه افزایش یافته است. این بررسی در خصوص عرضه خدمات صحی در افغانستان از سال 2002 میلادی الی سال 2017 از سوی متخصصین بانک جهانی و یک گروه مستقل پوانتون تورنتو صورت گرفته است. بانک جهانی میگوید نتایج این بررسی را به روز پنجشنبه در یک نشست در ارگ ریاست جمهوری افغانستان که رئیس جمهور اشرف غنی نیز اشتراک داشت ارائه کرد. دکتر تیموتی ایوانس مدیر ارشد بانک جهانی در بخش صحت، تغذیه و نفوس هنگام اعلان این نتایج گفته است دستاوردهای سکتور صحت افغانستان چشمگیر است، به خصوص در شرایطی که به گفته او این کشور در بیش از یک دهه با ناامنی روبرو بوده است. یافته‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که تعداد مراکز صحی فعال در افغانستان تقریباً 5 برابر افزایش یافته است و شمار کارکنان اناس در این مرکزها نیز از 22% به 87% رسیده است. به اساس بررسی این بانک، قراردادهای حکومت با سازمان‌های غیر دولتی برای عرضه خدمات صحی منجر به بهبود پوشش و کیفیت این خدمات حتی در ولایت‌های شده است که با تهدیدات بلند امنیتی مواجهند. بانک جهانی اما در ادامه میگوید که این بررسی یک سلسله چالش‌ها را نیز برملا کرده است. در اعلامیه بانک جهانی آمده است که استفاده از شیوه‌های مسئول در راستای تنظیم خانواده پایین بوده و این سبب افزایش نفوذ خواهد شد و این کشور را در رسیدن به اهداف انکشاف اقتصادی باز خواهد داشت. بررسی این بانک همچنان نشان می‌دهد که سوی تغذی هنوز هم یک مشکل جدی به حساب می‌آید. بانک جهانی می‌گوید این وضعیت بنابر کاهش میزان تغذیه طفل از شیر مادر و همچنان شیوه‌های نامناسب تغذیه بدتر شده است. این بانک در مورد میزان مرگ و میر مادران هنگام ولادت گفته است که در این خصوص ارقام زد و نقیص وجود دارد، اما افزوده است در این مورد که این رقم در سطح بلند قرار دارد توافق کلی موجود است. بانک جهانی میگوید میزان بلند مرگ و میر مادران حین ولادت نماینگر آن است که بعضی از مناطق افغانستان هنوز هم از خدمات صحی محرومند. به اساس بررسی این بانک، کیفیت خدمات در بسیاری از شفاخانه ها پایین خوانده شده است. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان پلان 5 ساله را ترتیب و به ریاست جمهوری ارائه کرده است. در خبرنامه ارک به نقل از دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه آمده است که این پلان در روشنایی موفقیت‌ها و نارسایی‌های سال‌های گذشته تهیه شده است. وزیر صحت عامه افزوده است که علاوه بر نظارت از کیفیت دواها، روی بلند بردن کیفیت خدمات صحی سکتور خصوصی و شفاخانه‌های دولتی نیز توجه خواهد شد.
ستار فروغ گزارش می‌داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ازدواج دختران زیر سن قانونی واقعیت تلخی است که در برخی از کشورهای جهان به شمول افغانستان وجود دارد. فرشته نگاه در گزارش مفصلی به همین موضوع نگاه کرده و به موضوع ازدواج‌های زیر سن قانونی نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، پاکستان و تاجیکستان پرداخته. پس از شنیدن این گزارش می توانید برنامه حقیقت چیست را هم بشنوید.
آهسته برو، آهنگی که برای نوروز به خاطر وارد شدن در زندگی جدیدش نواخته می شود. در برخی موارد همه عروسانی که با این آهنگ وارد خانه و خانواده نو می شوند در سن نمی باشند که برای پذیرش مسئولیت های جدید آماده باشند. نوری از جمع یکی از امان خانم هایی است که در زمان ازدواج خود کمتر از 16 سال داشت. بانک از ازدواج نوری 23 سال می گذرد، اما او می گوید که اگر در سن خرد ازدواج نمی کرد ممکن زندگیش امروز متفاوت و بهتر می بود. نوری در صحبت با رادیو آزادی از چالش هایی یاد کرد که پس از ازدواج منتظرش بودند.
16 سال نشده بودم کارسی کردم، 23 سال از ارسی می شد دختره کلان ما بخورد ترسی کرده. دیگه خودمم خود بودم، بسیار جنجال زندگی را زیاد دیدم. دیگه باید در فامیل آشتی کردیم، بسیار فامیل جنجال دار بودم. هر چیز از ما به حساب میخواستن، اما روز خوب باشم هم جنجال و خانم در خانه چند زنیوار بودیم. تمام جنجال زندگی ما کشیدیم. دیگه دخترک نلان ما مینم تر.
نوریه میگوید اکنون خانواده شوهرش میخواهد که دختر دومیش را که 13 سال دارد نیز به شوهر بدهد، اما او با شدت مخالف آن بوده و آرزو دارد که دخترش حداقل بتواند بیش از ازدواج مکتب را به پایان برساند. نوریه تنها خانم نیست که در سن خرد ازدواج کرده. شیما خانم دیگری که به گفته خودش با داشتن دو طفل تازه وارد 18مین بهار زندگیش شده است میگوید زمانی که مادر شد به خاطر کم عمر بودنش نمیتونست مسئولیت های یک مادر را به گونه درست به جا کند. شیما میگوید پس از نامزد شدن آرمان ادامه آموزش در دلش ماند و دیگر نتونست به درسش ادامه دهد.
نامزد 13 ساله بودم. 9 صنف و 5 مکتب و امتحان داده بودم که برم مکتب. 5 صنف شامل شدم. دیگر نامزدم که کدن با دزو نتانستم برم درس. باز 15 عروسی کردم. 12 ماه بعدش باز بچگکم پیدا شد. تمام کار خانه سرم است. گپ خوشوره مشنوم، گپ ننوره مشنوم.
نوریا و شیما کسانی هستند که پیش از رسیدن به سن قانونیشان ازدواج کردند. قوانین نافذه افغانستان سن ازدواج را برای دختران و پسران چی تعیین کرده؟ کبرا رضایی سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بنابر قانون مدنی برای دختران سن 16 سال و برای پسران سن 18 سال از قانون مدنی تعیین شده سن ازدواج.
زمانی که از خانم کبرا در مورد موارد ازدواج های زیر سن در افغانستان پرسیدم، او آماری را که در سال 1395 هجری شمسی نزد وزارت امور زنها ثبت شده 34 قضیه خوانده گفت:
دو قضیه در کابل داشتیم در سه ربع اول سال 95. بلایات 18 قضیه در ربع اول سال داشتیم، 4 قضیه در ربع دوم سال، 6 قضیه در ربع سوم و دوباره 4 قضیه در ربع چهارم.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمار متفاوت دارد و میگوید که سال پیش حدود 150 قضیه ازدواج زیر سن قانونی دختران را در سراسر کشور ثبت کرده است. به گفته این کمیسیون، ازدواج های زیر سن قانونی هنوز هم یکی از چالش هایی است که دختران افغان با آن روبروست. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موارد را که از آغاز امسال شمسی تا کنون نزد این اداره ثبت شده با رادیو آزادی شریک ساخته گفت:
آمارهایی که ثبت از تنها در سال جاری 25 مورد نامزدی به دفاتر ما که قبل از وقت است یا شکایت کردن ثبت شده. اشکال قضیه خشونت که به دفاتر ما ثبت شده در سال جاری یا دخترهایی هستند، خانمهایی هستند که سنشان از سن قانونی پایین‌تر هستند. این خودش نشانگر از این است که این ازدواج قبل از وقت صورت گرفته.
فقر و تنگدستی، رسم و رواج ناپسند اجتماعی، نامنی و ادامه فرهنگ مافیت از جرم از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دلایل عمده افزایش ازدواج های زیر سن و اجباری در افغانستان می باشد. لوی سارنولی افغانستان میگوید در قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان برای کسانی که دخترانشان را قبل از رسیدن به سن 16 سالگی وادار به ازدواج میکنند مجازات تعیین شده است. جمشید رسولی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
در قانون منع خشونت علیه زن آنچه که از مادری که در ارتباط به نکاح قبل از اکمال سن قانونی تذکر یافته گفته شده، هرگاه شخصی که زنی را که سن قانونی ازدواج تصمیم نکرده باشد، اون زن را به نکاح یا به عروسی یا به ازدواج بده، مطابق به قانون نافذ کشور به حبس متوسطی که از 2 سال کمتر نباشد، یعنی از 2 سال تا 5 سال باشد،
قانون منع خشونت علیه زنان افغان در سال 1388 هجری شمسی تا یک فرمان تقنینی آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان توشیح شد. در قانون منع خشونت علیه زنان افغان ازدواج دختران زیر سن، ازدواج اجباری، خرید فروش زن، بد دادن دختر به هدف حل منازعه و تجاوز جنسی جرم پنداشته شدند. لوی سارنولی افغانستان میگوید در سال 1395 هجری شمسی فقط 3 قضیه ازدواج زیر سن قانونی به این نهاد راجع شد. دختران تنها در افغانستان با چالش ازدواج های زیر سن قانونی روبرو نبوده، بلکه در امسایگی افغانستان نیز در بسیاری موارد دختران پیش از رسیدن به سن قانونی عروس می شوند. قانون اساسی ایران سن ازدواج دختران را 13 سال و از پسران را 15 سال تعیین کرده است. بر اساس آمار اداره ثبت احوال نفوس ایران در سال 1394 هجری شمسی بیش از 37,000 دختر قبل از رسیدن به سن قانونی ازدواج کردند. لیلا شهروند ایران که پیش از رسیدن به سن بلوغ به خانه شوهرش رفته است به بخش ایران رادیو آزادی سرگذشتش را چنین قصه کرد:
اون موقع 10 سالم بود، خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایمون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن، دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود. اون از من 5 سال بزرگتره. اون موقع اون 15 سالش بود. چون که اصلا نمیدونستم که ازدواج چی هست اصلا. خانواده چیه؟ من وظیفه‌ام الان چیه؟ من واقعا نمیدونستم این چیزا رو اصلا. میگم حتی من بلوغم نرسیده بودم.
در پاکستان سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران در هر ایالت آن متفاوت است. سایما منیر مسئول بخش ارتقای ظرفیت در اورت فاوندیشن یا بنیاد زن در شهر پشاور میگوید سن قانونی برای ازدواج دختران در ایالت سند 18 سال، اما در ایالت‌های خیبر پشتونخوا، پنجاب و بلوچستان 16 سال است. خانم منیر با ابراز نگرانی در مورد ازدواج‌های زیر سن قانونی در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در ایالت سند سن ازدواج برای دختران و پسران 18 سال تعیین شده، اما در ایالت‌های پنجاب، خیبر پشتونخوا و بلوچستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال تعیین شده است.
در قوانین پاکستان سن ازدواج دختران 16 سال تعیین شده بود، اما در 2011 میلادی با تعدیل در این قوانین صلاحیت‌های بیشتر به ایالت‌های این کشور منتقل شد و حکومت ایالتی سند توانست سن ازدواج دختران را با استفاده از این صلاحیت خود از 16 به 18 سال تغییر دهد. سایما منیر می‌گوید موارد ازدواج‌های زیر سن اصلاً در پاکستان ثبت نمی‌شوند و در قانون برای کسانی که دخترانشان را پیش از رسیدن به سن قانونی عروسی می‌کنند 3 تا 6 ماه حبس و 500 کلدار پاکستانی جرمانه تعیین شده است. اما در تاجیکستان مجازات سخت از سوی حکومت موارد ازدواج‌های زیر سن قانونی را به گونه چشمگیر کاهش داده است. مریم دولت‌آور فعال حقوق در تاجیکستان تا صحبت با رادیو آزادی گفت سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران در این کشور 18 سال است. خانم دولت‌آور گفت در حال حاضر تنها در آلات استثنایی قانون اجازه می‌دهد دختران کمتر از 18 سال ازدواج کنند.
سال پیش بیشتر بود، اون دوره که نوبسامانه ها بود با روی قانون مشکل تر بود، حالا خیلی خیلی کم است. اگر بشدم این نمون حالت استثنایی است که قانون اجازه میده. اگر که خب پدر مادر یک مشکل داشته باشن، میشد که پدر مادر نداره و دختر بیشتر به شوهر بده، میگه این از روی قانون قاعده های خودش دارد، از 17 سالگی اجازه داده میشه در حالت استثنایی. از این بر وقت نکاح تقریبا که نیست دیگر. حالا
به گفته خانم دولت‌آور، حکومت تاجیکستان 4 سال پیش اعلام کرد در صورتی که دختر قبل از 18 سالگی ازدواج کند، مادر و پدر دختر، داماد و مادر و پدر داماد برای 2 سال زندانی خواهند شد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام. برنامه حقیقت چیست این هفته به نگرانی هایی که گویا از طریق میدان هوایی بین المللی حامد کرزی قاچاق صورت میگیرد اختصاص یافته است. در این برنامه سید گلاقا روحانی قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را با خود داریم.
با تشکر از شما قماندان صاحب، میخوایم از این شروع بکنم که بعض نگرانی ها و بعض وقتا گزارش های نشر میشه مبنی بر قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی کابل. این چگونه اینا قاچاق برا میتونن که استفاده بکنن و چقدر نفوذ دارن و از کدام راه ها میتونن استفاده بکنن و مواد مخدر از قاچاق بکنن به بیرون از کشور؟
قاچاق مواد مخدر، خوب شما میدونین که افغانستان تمیل کننده تقریبا چند فیصدی بالای دنیا است. میدان هوایی یک جای استراتژیک است و بسیار جای آسان است برای قاچاقبرا که هدف خود زود بتونن انتقال بکنن به جایی که ضرورت دارن. پلیس میدان هوایی حامد کرزی دوامدار کوشش کرده که همچه مسائل که قاچاق میشه ریش بگیره و مطابق قانون اجرات خود بکنه، که از مدتی که ما آمدیم چندین قضیه ما داشتیم که را دستگیر کردیم و تقریبا در 2 روز و 3 روز بعد یک قضیه داریم که ما دستگیر میکنیم. طبعا حتما حلقات مهمی است که قاچاق برای بسیار بزرگ از افغانستان که همین موضوعات هم مدیریت میکنه، کشتش، قاچاقش، که دولت افغانستان دوامدار کوشیده در برابر از بین بردن کشت و قاچاق مواد مخدر و ما هم متحد به می هستیم که روی این چیزا را بگیریم. فکر کنم که ما تقریبا نمو خلاهایی که به نظر ما رسید در ابتدای کارم که اینجا شروع کردیم روی تقریبا اونمو خلاها را گرفتیم. چک پوینت های ما بسیار
کدام بخش ها بودن؟
خلاهای ما بعضی چیزهایی بودن، مثلا کمرای سیکوریتی ما ضرورت داشتیم در بعضی جایی که باید نصب شود، چک پوینت های ما باید ماشین های یک سری خوبتر باشد، در پلیس ما آموزش دوامدار باید ببینن و متحد به این باشن که وظیفه عمدهشان این می قاچاق هست که تیر نشه و قاچاق از اینجا تردد نداشته باشه، که این گپ ها دوام داره و ما کوشش میکنیم که روی این چیزا رو بگیریم.
یعنی هنوز هم قاچاق صورت میگیره ولی
اگر صورت نگیره یا ما بگیم که قطعا نیست خوب پیدا نمیشه، ما یعنی دوامدار قاچاق ما گرفتیم و دستاوردهایی داشتیم.
خب صاحب، در دو ماه گذشته که شما به این سمت آمدین چند مورد از قاچاق مواد مخدر گرفتیم؟
تقریبا از 15 مورد اضافه بوده
در دو ماه گذشته.
در دو ماه گذشته.
خب صاحب، طریقه ها یا راه های را که اینا استفاده میکنن و انتقال میتن کدام طریقه ها هستن؟
به طریق هایی که ما بذات دیدیم زیاد توسط بطن هیروین انتقال میشه که چندین قضیه را ما گرفتیم و در پولیش توسط همی اجناسی یا که انتخال میکنه یا بایک انتخال میکنن در اونجا هم جای با جای میکنن.
من در کنار مواد مخدر، طلا، سنگ های قیمتی، پول چقدر قاچاق میشه از میدان؟
از میدان خوب اینجا طلا خوب از اینجا نمیره، طلا میاد از خارج می آید به افغانستان که او می آید و مسئول می شه و اگر قاچاق شود باز مسئول نمی شه، قاچاقی تر می شه. و در پولیش پول از افغانستان اکثرا از $10,000 اضافه از اجازه نیست که آدم نقد پول انتقال بکنه اسعار، که او را ما تالی کنترل کردیم و کوشش میکنیم که زیادتر کنترل کنیم. تالی ما کدام دستاورد نداشتیم در این مورد.
بعضی زورمندا، مافیا و بعضی وقتا گزارش هایی نشده میشه که برخی از اقامات هم بعضی چیزها را انتقال میتن از میدان. شما جلوی اینا را چطور تانستیم بگیریم یا گرفتیم؟
در این مدت که ما آمدیم خب قضیه انکشافی ما نتیجه شمی تار رب درست معلوم نشده، تمام اجناس و اشیا و افرادی که به طرف تیاره انتقال میشه او مسون میباشه، یعنی او پاک میباشه و بدون چک ما قطعا از نقطه صفری به طرف تیاره انتقالش مشکل است. یعنی ما ماشین های اکسری بسیار جاد مدرن و تلاشی بدنی بسیار مطلق از هر فرد صورت میگیره که تالری تو قضیه پیدا نشده، که تو یک افواهات هم تالی به گوش من نرسیده که کدام وکیل یا کدام وزیر ما یا کدام شخص دولتی دهی قاچاق دست داشته باشه یا کدام چیز را قاچاق کنه و تالی من نشنیدیم و امیدوار هستم که همینطور باشه.
بنام صاحب، کسایی که کارتای VIP دارند و بدون از اینکه داخل ترمینال شوند و چندین تلاشی را بگذرانند از یک تلاشی عبور میکنند، چی تعداد کسا کارتای VIP دارند؟
ما یک طرز العمل داریم که از VIP که استعمال کنه استفاده بکنه و از یک جای دیگه از بنامه CIP که دیپلومات ها و تجارای مازو استفاده میکنه. افراد و مثلا از دولتی ما شما ولسی جرگه، مشران جرگه و اونمتو وزرای ما، معینای ما، جنرالای وزارت داخله، وزارت دفاع، ریاست عمومی امنیت ملی، یا میتونن که از VIP های ما استفاده بکنن بدون کدام کارت و یاپا موقفشون ایجاب میکنه. در پولیش CIP است که دیپلمات های ما، دیپلمات هایی که از کشورهای مختلف در سفارت ها ما کار میکنن، در سفارت های مملکت های دنیا و تجارای ما شما که وا باید کارت بگیرن در مقابل طرز العمل است که کارت میگیرن و از اینجا استفاده میکنن از وی آی پی ها. تلاشی های ما وسایط ما به صورت عموم چک میشه.
کسایی که وی آی پی و سی آی پی دارن وسایطشان چک میشه؟
وسایط اینا چک میشن و ما در چیز که وی آی پی رو شما دیده باشین و از اینجا که یک فرد که تیر میشه و یک تلاشی میتن دو چی انتقال خواهد شد باکس و یک پا میره در باگاژ میره و که اونجا درست چک میشه توسط کناین. دو قسم کناین ما اونجا چک داریم که مواد انفجاری و مواد چیز مخدر و در پولیش اکسریم میشه. هر چیز باشه در بایک دیده میشه و فرد که پامرای خود یک دیسکاول خورد داشته باشه یا چی داشته باشه کدام مشکل نیستن وی آی پی معاینه کدام مشکل ندارن در این مورد.
یعنی کسایی که کارت وی آی پی و سی آی پی دارن یک تلاشی میتن سر؟
آه یک تلاشی بدنی میتن.
در قسمت انتقال مواد مخدر یا دیگه اجناسی که غیر قانونی انتقال میشن بعض وقتا انتقادی است که بعض کارمندا در سطح پایین هستن همکاری میکنن با این قاچاقبرا. شما در این دو ماه گذشته ارزیابی هایتان چی هست؟ چقدر کارمندا را تانستین که به اتهام فساد اداری در این بخش بگیرید؟
ما خو ارزیابی خود چه ارزیابی ما یک تنها در این مورد نیست که قاچاق مواد مخدر است. ارزیابی ما بخاطر امنیت و مسئولیت مطمئن میدان است که در تمام عرصه‌هایش ارزیابی ما تقریبا تکمیل شده. در ارتباطی که مامورین دولت همراه همکاری میکنه یا مامورین میدان هوایی یا نمیکنه ایر ما پشتش در جریان کشف قرار داریم. تاله را کدام در این مورد کدام چیزی ما تاله پیدا نکدیم که همکاری پرسنل ما یا از میدان ملکی هست دیگر لنزا کدام کسی اگه باشه هست تاله را بگه وجود نداره اگه پیدا شد انشالله که به زودترین فرصت افشا خواهد شد.
در هفته گذشته قضیه را که همه مردم افغانستان شاهد بودن قضیه شهیدانی بود از اول سیجر چطور اینا قدر نفوذ داشتن در میدان هوایی کابل که تانستن و داخل شوند حتی تیاره را در اونجا اجازه ندن باز دوباره اینجا نشد بکن چطور اینا قدر نفوذ داشتن؟
میدان هوایی کابل خوب اینجا خوب تمام برادران میتنند یا تمام کسایی که از راه میدان هوایی تردد بکنن به داخل و خارج از کشور وقتی که اسناد قانونی داشته باشن میتونن بیاین برن ممانعت صورت نمیگیره. خصوصا کسایی که دوستای وی آی پی ما و شماست که قبلا براتون گفتم و زیادتر محترم هستن به خاطر از اینکه وقتشان بسیار کم میباشه و باید همکاری شوه که زود انتقال شون. اینج کدام تشنج مشنج به وجود نمیدن عادی حالت بود. وقتی که ما یک وقت خبر میشیم که اینا تلفن میکنن طیاره را اجازه نمیتن اونجا و طیاره پس میاد نشست میکنه.
در اون زمان شما کدام اقدام
کردین؟ هیچ اقدام قانونی در این مورد چیزی نبود که ما ایرا تای باسپورس و ایگه پای خود قرار بتیم و از امکانات شخصی خود استفاده از این میره کرد.
بله با استفاده از وقت یک پرسش دیگر هم مطرح میکنم. در دو ماه گذشته آیا با فشارهای سیاسی فشارهای زورمنده قاچاق برام گوی شما موجود شده؟
تاله را به وظایفی که ما انجام دادیم بسیار به شکل سیستماتیک با در نظر داشته به حقوق انسان وظایفی را که انجام دادیم تاله را کدام مشکل ندیدیم. امیدوار هستیم که باز این مشکل نبینیم بخاطر از اینکه دمی جامعه خود کلان شدیم کلی بزرگا و خردار کلش را میشناسیم. کوشش میکنیم که کار شبکه نه از قانون کس بگریزه و نه از ما کس شکایت بکنه.
با تشکر از شما شنوندای عزیز، شما صحبت‌های آقای روحانی را شنیدید که گفت ده هر دو یا سه روز بعد یک قضیه گرفتاری قاچاق مواد مخدر را دارند و قیودات بیشتر را در میدان هوایی وضع کردند و بیشتر قاچاق توسط بطن صورت می‌گیرد. به گفته آقای روحانی حلقات بزرگ قاچاقبران بزرگ در پشت این موضوع دست دارند. شما همچنان وعده و اطمینان پلیس میدان شنیدید که گفتند جلو هر گونه قاچاق را خواهند گرفت. تا برنامه دیگر الله یارو نگهدار شما.
کشیده پا جاناز خانه من، گرچی کشیده پا جاناز خانه من، باشد همیشه عشقت چرا ترانه من، باشد همیشه عشقت چرا ترانه من. سوگند رفته